بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در جریان استصحاب در این بحث عدل و اکثره. عرض کردیم که مرحوم شیخ در رسائل سه بیان برای استصحاب دارند. بیان اول و دوم رو در درس گذشته عرض کردیم. بیان سوم این است که مستصحب رو خود جزئیت قرار میدن. شک میکنیم که آیا سوره جزئیت دارد یا ندارد، استصحاب بکنیم عدم جزئیت سوره را. در بیان اول مستصحب ما عدم و وجوب الاکثر بود، در بیان دوم مستصحب عدم و وجوب الجزء المشکوک بود، یعنی عدم وجوب این سوره. به عبارت اخرى در بیان اول و دوم مشترک بودن در این که مستصحب روی حکم می آمد، عدم الوجوب. منتها در بیان اول عدم وجوب الاکثر، در بیان دوم عدم وجوب الجزء. اما در این بیان سوم مستصحب روی وجوب نمی آمد. میگیم که شک میکنیم آیا سوره جزء اون املا، استصحاب بکنیم عدم جزئیت رو. شیخ میفرماید که در اشکال به این استصحاب میفرماد مراد از جزئیت، جزئیت برای چیه؟ دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از جزئیت، جزئیت سوره برای مرکب واقعی باشه. بگیم نماز یک مرکب واقعیه مثل سایر مرکبات، اما نمیدونیم این مرکب واقعی این جزء برای اون جزئیت دارد یا نه، این شیء برای اون جزئیت دارد یا نه. شیخ میفرماید اگر مراد این باشه، یعنی استصحاب کنیم عدم جزئیت سوره را برای مرکب واقعی، اشکال این استصحاب این است که این جزئیت از امور حادثه مسبوق بالعدم نیست. نمیتونیم بگیم یه وقتی مرکب واقعی بوده این سوره جزئیت نداشته، حالا مرکب هست و این سوره جزئیت نداره. یک امر حادث مسبوق بالعدم نیست تا قابلیت استصحاب داشته باشه، و استصحاب در امور جریان پیدا می کند که حادث باشه و مسبوق به عدم باشه. اینجا نمیتونیم بگیم آقا یه مرکب واقعی یک زمان بوده این سوره جزء او نبوده، چنین زمانی نداریم، چنین چیزی نداریم ما. یا تعبیر کنیم، حالا بگیم این عنوان عرض میکنم از امور حادثه نیست، از امور ازلیه است. در ازل یا این مرکب این جزء رو داره یا نداره. اصلا وقتی فرض کردیم مرکب، مرکب واقعیه مثل سایر مرکبات واقعیه، یه مرکب واقعی در عالم خارج اگر شما شک کنید یک شیء جزء او هست یا خیر، خب میگیم آقا از ازل یا این مرکب این جزء رو داره یا نداره، نمیتونیم زمانی رو تصویر بکنیم بگیم زمانی بوده این مرکب واقعی این جزء رو نداشته، حالا بگیم این جزء رو نداره، چنین چیزی وجود نداره. پس اشکالش این است که یا بگیم این یه امر ازلیه، امر تکوینیه که از ازل و در تکوین یا این مرکب واقعی این جزء رو داره یا نداره، یا بگیم این حالت سابقه نداره، یه زمانی باشد این مرکب واقعی بوده باشه در اون زمان و این جزء نداشته باشه، چنین چیزی نداره. احتمال دوم، شیخ می‌فرماید بگیم مراد از این جزئیت، جزئیت برای مأمور به، یعنی ما کاری نداریم به اینکه نماز مرکب واقعیه، یعنی نمیگیم اصلا مرکب واقعیه، میگیم آقا نماز مأمور به، نمیدونیم شارع در حینی که این نماز رو و این مرکب رو به عنوان مأمورون به قرار داد، آیا این جزء را و این سوره را جزء او قرار داد یا نه. استذهاب بکنیم عدم جزئیت سوره برای مأمورون به. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر مراد این باشه این برمیگرده به همون بیان اول استصحاب، یعنی ما در بیان اول استصحاب میگفتیم شک داریم از اولی که مولا واجب فرمود آیا اکثر رو واجب کرد یا نه، در بیان اول استصحاب مسئله رو روی نفی وجوب اکثر می آوردیم، استصحاب بکنیم عدم وجوب اکثر رو که اشکالات رو شیخ بیان کردن. می فرمایند اینجا هم اگر مراد از نفی جزئیت، نفی جزئیت برای مأمورون به باشه، نه نفی جزئیت برای مرکب واقعی، این برمیگرده به همون بیان اولی که در استصحاب ذکر کردیم و همون اشکالاتی که در اونجا بود در اینجا هم جریان پیدا می کنه. نه بگیم که اون موقع اشاره این مرکب را مأمورون به قرار داد، نه به عنوان مرکب واقعی، به عنوان این مرکبی که مأمورون به، آیا این هم جزء مأمورون به یا نه، بلکه شعاره این مرکبی رو مأمورون به قرار داده. بعد مرحوم شیخ اینجا می فرماین یه حد وسطی هم بین این مرکب واقعی و این مأمورون به وجود داره و استصحاب رو روی این بیان، یعنی روی بیان حد وسط بین مرکب واقعی و مأمورون به ذکر میکنن و بعد با اللهم الا ان یقال هم بهش اشکال میکنن. بیان شیخ چیه؟ شیخ میفرماید که این اجزا در نماز هیچ کدامشون ارتباطی با هم ندارن، یک اجزا متباینه است. خب وقتی میگیم شارع آمده اینها رو مأمورون به قرار داده، یعنی شارع میاد در اینجا این اجزاء مأمورون به رو یک ترکب جعلی بهش میده، یعنی ترکیب واقعی اینجا وجود نداره، شارع جعل میکنه ترکیب را برای این اجزا. ترکب جعلی یعنی چی؟ ترکب جعلی معناش این است که شارع و عامر مجموع را به عنوان شیء واحد ملاحظه میکنه. از اول نماز تا آخر نماز شارع مجموع را لحاظ میکند به عنوان شیء واحد. در اون بیان اول بحث این بود که نماز یک مرکب واقعی است، مثل آب که مرکب از دو جزئه سایر مرکبات خارجیه، بگیم نماز هم مثل اونه. در بیان دوم مسئله ترکب اصلا لحاظ نمیشه، میگیم آقا شارع یه چیزایی رو مأمور و به قرار داده، تکبیر رو مأمور و به قرار داده، قیام رو مأمور و به قرار داده، قرائت رو مأمور و به قرار داده، نمیدونیم سوره رو مأمور و به قرار داده یا نه، اونم بیان دوم. اما اینی که شیخ میفرماید به عنوان حد وسط بین بیان اول و بیان دومه، یعنی از یک طرف مسئله مأمور به بودن این اجزا ملحوظ باشه، از یه طرف هم بگیم شارع علاوه بر اینکه اینا رو مأمور به قرار داده، تکبیرت الاحرام، قیام، کذا، اینا رو مأمور به قرار داده، همه رو هم یک ترکب جعلی براش اعتبار فرموده. ترکب جعلی یعنی همه رو لحاظ کرده به عنوان یک شیء واحد، لحاظ فرموده به عنوان یک امر واحد. دقت بکنید، حالا اگر به رسائل مراجعه کنید شاید این بیان رو یه مقدار اونجا اجماع داشته باشه. این حد وسط و این فرض سومی که شیخ بیان میکنه مراد اینه که در فرض اول باید بگیم نماز مانند سایر مرکبات خارجیه، در فرض دوم میگیم اصلا بحث ترکب در کار نیست، شارع یه چیزی رو واجب کرده، تکبیر و احرام، قیام، قرائت، نمیدونیم سوره رو واجب کرده یا نه، میان استصحاب میکنیم عدم جزئیت سوره للمأمورون به را. اما در این بیان سوم یک حد وسطی است بین بیان اول و بیان دوم، یعنی از یه طرف بگیم تمام اینا عنوان مأمورون به رو دارد، یک از طرفی بگیم ترکب هم دارش لحاظ شده، ترکب جعلیه، این ترکب واقعی نیست، جعلیه یعنی شارع تمام این اجزا را به عنوان یک شیء واحد لحاظ کرده. اون وقت در سوره اینطور مسئله میشه، آیا شارع سوره را با بقیت الاجزا لحاظ کرده یا نکرده؟ شک میکنیم که آیا شارع، ما میدونیم شارع تکبیرت الاحرام را همراه با بقیت الاجزا لحاظ فرموده، میدونیم قیام را همراه با بقیت الاجزا لحاظ فرموده، هم و فاتحه الکتاب را، رکوع را با بقیت الاجزا لحاظ فرموده، اما شک میکنیم آیا سوره را با بقیت الاجزا به عنوان امر واحد لحاظ کرده یا نکرده؟ شک ما در سوره به این لحاظ برمیگرده، میگیم استصحاب میکنیم عدم و لحاظ سوره مع سایر الاجزا امر واحدا. سوره دوم، بله اصلا در سوره دوم یا ببینید، آخه چون ما در شریعت جایی به عنوان این که شارع مرکبی رو واجب قرار داده که نداریم، که شارع فرض من از شما نماز میخوام، میگیم نماز چیه؟ میگه اولش این رو بخون، دوم این رو بخون، میگیم اینا واجبه و دلیل نمیاد به اینکه آقا اینا حتما شیء واحد هم هست، ولی اینکه بعدا مسئله موالات که مطرح میشه، مسئله اینکه رعایت هیئت صلاتیه مطرح میشه، از اینا ما خودمون استنباط میکنیم که اون مرکب واجبه، یعنی مأمور به اون مرکب صلاتیه، این اینا به عنوان جز برای او هستن. در فرض دوم میگیم نه، اصلا مرکب مأمور به نیست، چهار فرض این اجزا رو پشتر هم بیاریم، ما پشتر هم بیاریم. البته واقع همین مطلب سومه، یعنی دومی به عنوان یه فرضه، کما اینکه اولی هم به عنوان یه فرضه، یعنی هیچ فقیهی نمیاد به یه نماز مانند مرکبات واقعی و خارجی است. خب آیا این بیان درسته یا نه؟ که عرض کردم شیخ ابتدا انسان احساس میکنه که این استصحاب رو بخواد بگه درسته، یعنی شک میکنیم آیا سوره مع سایر الاجزا به عنوان امر واحد و مرکب واحد لحاظ شد یا نشد. استصحاب میکنیم عدم تعلق لحاظ را. خب حالا آیا این اشکال داره یا نه؟ این استصحاب اشکال داره، اشکالش این است که خود لحاظ یک موضوع شرعی نیست، یک امر مجهول نیست این لحاظ که خودش موضوع بنای اثر شرعی باشه. به عبارت اخرى استصحاب در احکام شرعی جریان پیدا میکنه یا در موضوعاتی که دارای اثر شرعیه. لحاظ یک امر مربوط به مولاست، آیا مولا این سوره را همراه با سایر اجزا امرن واحدن لحاظ کرده یا نکرده؟ این لحاظ یک امر تکمیلی و نفسانی مربوط به مولاست، یک امر مجهول نیست تا ما بخواهیم او رو استصحاب بکنیم. لذا این استصحاب هم اشکال داره. پس ببینید تا اینجا بفرمایید نه، خود لحاظ امر تکوینیه. آخه این لحاظ به خود نخواهی موضوع اثر شرعی نیست. چاره اگر لحاظ بکنه این امرن واحده یا لحاظ نکنه چه اثری داره؟ اگه آمد فرمود حالا واجه بون، یا شاره آمد این رو به عنوان جز قرار داد، ما میگیم که مرکب واقعی نیست، یه مرکب اعتباری. بله اگر برگردونیم این استصحاب رو به این که بگیم آقا شاره آیا این رو جزء برای مرکب اعتباری قرار داده یا نداده، باز برمیگرده به همون عدم و وجوب الجزء، یعنی به همون موارد قبلی برمیگرده، یعنی چیز تازه دیگه نمیشه. ببینید یا باید بگیم شاره لحاظ نکرد، میگه آقا لحاظ شاره و عدم لحاظش هم به تکوینی مربوط به خود شاره، این امر جعلی نیست که قابل استصحاب باشه. یا اگر بگید مراد نفی وجود و نفی جز در این ترکب جعلیه، برمیگرده به همون محتملات سابق. خب این بله شاره اگر لحاظ بکند این رو با بقیه به عنوان امران واحدن که میشه جزء اون، این نتیجه شوی جزئیه، نتیجه اولیش وجوب الاکثر نیست، نه نتیجه شنست که هاذا جزء اون للمرکب، این هم نه این اثر شرعی نیست، این خودش وادی اثر عادیه، استصحابی اثر رو بار نمی کنه. شما اگر بخواید بگید شعار لحاظ کرده پس سوره جوز مهن لسلام، این اثر اثر عادیه، اثر شرعی نیست، استثاب رو اثبات نمی کنه، میشه اصل مصبه باشه با واسطه میشه، یعنی میشه اصل مصبتی میشه که عنوان واسطه داره. خب حالا مشهور که میگن فرق بین واسطه خفی و جلی نیست دیگه، برخی آمدن فرق گذاشتن. حالا از اینجا ما باید منتقل بشیم به کلام مرحوم محقق نامینی. عرض کردم حالا امهات استصحابی هم که مرحوم نامینی بیان کرده همونیست که مرحوم شیخ فرموده، اما حالا مرحوم نامینی یه مقدار مفصل‌تر و باز عرض کردیم در بحث دیروز که شقوق بیشتری رو هم متعرض شده. مرحوم نامینی ابتدا مستطر رو یکی از این دو امر قرار میده، یک عدم وجوب جزء المشکوک، دو عدم وجوب الاکثر. بالاخره شما هر جا کسی بخواد استصحابی بکنه بیان چی رو خواهی استصحاب بکنی، مستصحب چیه؟ ناینی میفرماد در اینجا مستصحب یا عدم وجوب الجزء المشکوکه. میگیم آقا این سوره قبلا واجب نبود، الان هم استصحاب کنیم عدم وجوب او را. این یک. دو، بیاریم روی مرکب و مجموع بگیم آقا این مجموع ده جزئی صلات دارای سوره، این مجموع قبلا واجب نبود، الان استصحاب کنیم عدم وجوبش. و بعد ناینی میفرماید هر کدامی که از این دو تا سه صورت داره، یک این عدم را انقدر ببریم به عقب که بشه عدم اصلی، بگیم در عدم این جزء مشکوک واجب نبود حالا نیست، در عدم این اکثر مجموع واجب نبود حالا نیست. این یکی. دو، این عدم رو ببریم به زمان قبل از بلوغ مکلف، این قبل از اینکه مکلف بالغ بشود واجب نبود، الان هم واجب نیست. سه، عدم رو یه مقدار نزدیکتر قرار بدیم، بگیم آقا قبل از اینکه وقت نماز بشود نمازی واجب نبوده، این مجموع واجب نبوده، این جزء مشکوک واجب نبوده، الان هم استصحاب بکنیم. پس دوی ضرب در سه میشود چند؟ شش موره. اون وقت میفرماید اون استصحاب عدم ازلی یا به نحو عدم نعتیه یا به نحو عدم محمولیه، یعنی یک مورد از این از هر کدامی که از اینا هر کدام میشه دو صورت، عدم ازلی یا به نحو عدم نعتیه که حالا توضیح میدیم مراشیه یا به نحو عدم محمولی. بله هشت صورت میشه مجموعه، بله مجموعه میشه هشت صورت. این شعودش که نامینی فرموده و بعضی فرمود در هیچ کدام یکی از اینها استصحاب اثر جاری نمیشه. اون وقت نامینی میفرمود علت عدم جریان استصحاب در بعضیش حالت سابقه نداره، در بعضیش اثر شرعی نداره، در بعضیش از دو جهت اصل مثبته که اینها رو توضیح میدیم و بیان میکنیم. حالا از میان این هشت صورت عمده این چند صورتیست که مخواهیم ذکر کنیم، یک میم در استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک، اونم به نحو عدم ازلی. سوال، آیا میتونیم بگیم سوره از ازل واجب نبوده؟ الان هم که ما خواهیم نماز بخونیم شک میکنیم شعار سوره رو واجب کرده یا نه، استصحاب کنیم عدم وجوب این جزء مشکوک را به نحو عدم عذری. خب عرض داریم این دو نوعه، یکی عدم نعتی. عدم نعتی یعنی همون کانه مفاد کانه ناقصه است. کانه ناقصه یعنی این که باید بگیم یک مرکبی قبلا بوده و این سوره به عنوان واجب در اون نبوده. خب اینجا دیگه شما متوجه میشید بلافاصله میگیم آقا این حالت سابقه نداره، نمیتونیم بگیم در عدم شارع مقدس یک مرکبی رو واجب فرموده اما در اون مرکب سوره نبوده، سوره واجب نبوده. الان شک میکنیم سوره رو درش واجب کرده یا نه، استصحاب کنیم عدم وجود سوره رو. به نحو عدم نعتی و کانه ناقصه، که کانه ناقصه یعنی بگیم آها کانه فی الازله این مرکب واجبا ولم یجب فیه سوره، ولم یکن سورت و فیه واجبا. اول استصحاب کنیم عدم وجود سوره را، بگیم چنین چیزی اصلا حالت سابقه نداره. عمد عدم ازلی به نحو عدم محمولی و کانه تامه است. کانه تامه با انتفاع موضوع هم سازگاری داره. بگیم آقا یه زمان در ازل نه خود مرکب نه این سوره هیچ کدام واجب نبوده، نه این که بگیم مرکبی بوده و این سوره درش واجب نبوده. به نحو عدم محمولی. خب آیا این استصحاب جاریه یا نه؟ بگیم آقا این سوره واجب نبوده در ازل، الانم واجب نیست. نایینی می فرماید که این دو تا اشکال داره. اشکال اولش است که این اصل مثبته، شما بخواید بگید این سوره واجب نبوده، بعد از این بخواید چی رو نتیجه بگیریم؟ بگید الان میگید سوره واجب نیست، پس چی واجبه؟ بله اقل واجبه، هازا اصل مثبت. ما با استصحاب عدم وجوب سوره بخواهیم اثبات کنیم وجوب اقل را، می شود اصل مثبت. خب الان فرض ما این است که فقط با استصحاب مخواهیم درست کنیم. فرض ما الان این است که عرض کردم حالا علم اجمالی و ادله دیگه و غرض و اینا رو میذاریم کنار، بخواهیم آقا با استصحاب بگیم این سوره واجب نیست اما بقیه واجبه. هدف اینه. بگیم اگر درست میفرمایید با استصحاب بخواهیم بگیم سوره واجب نیست، بقیه رو با ادله دیگه بگیم واجبه، اشکالی نداره. منطقه قبلا هم عرض کردیم اگر کسی بیاد بگه ادله دیگه میگه فقط عقل واجبه دیگه، برای نفی سوره نیاز به استصحاب نداریم، اونم این مشکل رو پیدا میکنه. اگر عدله دیگه آمد و عقل واجبه، معناش این است که دیگه سوره واجب نیست، چون فرض اینجا این است که یا عقل واجبه یا اکثر. عدله آمد دیگه فقط عقل واجبه. خب پس اگر ما بخواییم با استصحاب عدم وجوب سوره بگیم فقط عقل واجبه، اسم جاید اصل مسته. اما اشکال دوم، که این اشکال دوم نامینی منشأ شده برای خیلی از بحث‌هایی که حالا به یه مقداری اشاره می‌کنیم، نامینی می‌فرماید که شما می‌گید استصحاب عدم وجود سوره، یعنی عدم جهل. نامینی می‌فرماید عدم جل اثری نداره. می‌فرماید اون چه که آثار شرعیه و عقلیه بر او بار می‌شود مجبوله، نه جهل. نایینی خوب در اصولش آرون که انشالله اصول مرحوم نایینی یه معنوسی از چیزایی که مرحوم نایینی درست کرده در اصول و قبل از مرحوم نایینی لااقل من یادم نمیاد بوده باشه، تفکیک بین جهل و مجهوله. شعر الان میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، الان جعل وجوب حج را بر مستحیل. این جعل اثری نداره تا مجهول فعلیت پیدا نکنه. اگر در عالم خارج مستحیل موجود نشه، به اصطلاح مرحوم نایینی این تکلیف در مقام جعل باقی میمونه. مجهول باید در عالم خارج باشه، فعلیت پیدا بکنه. همه آثار یعنی وجوب اطاعت اینا بر مجهول مترتبه. وقتی این شخص مستطیع شد در عالم خارج، حالا وجوب حج ذمه او رو میگیره و عقل میگه باید امتثال بکنه. بیفرمد لأن الآثار الشرعیه بل العقلیه من الاطاعت و الاسیان و استحقاق الثواب و العقاب تترتب وجودا و عدما على الحكم المجهول لا على الجهل بما هو جهل الا بلحاظ استتباعه للمجهول، مگر اینکه جهل مستتبع مجهول باشه. لذا نایینی میفرماید استصحاب عدم جهل اثری نداره مگر اینکه اول بیاد اثبات کند عدم مجهول را، با خود این میشود اصل مثبت، چون مجهول از آثار شرعی جهل نیست بلکه از آثار عادی برای جهله. پس چی شد قضیه؟ نایینی میفرماید شما میخواید بگید شارع جهل نکرده. خب جهل نکرده، جهل شارع و عدم جهل شارع این اثری نداره الا به لحاظ مجهول. مجهول ما چیه؟ مجهول ما اون عدم وجوب در معمولوه خارجیه. پس باید بگیم آقا این عدم جهل اول اثبات میکند عدم مجهول را، این خودش یه اصل مثبت، بلکه اثبات کرد عدم مجهول را اثبات کند اقل واجبه میشه اصل مثبت دوم. پس اشکال دوم نایینی این است که استصحاب عدم جهل گرفتار چند تا اصل مثبته؟ دو تا اصل مثبت. یک، عدم جهل اول اثبات کند عدم مجهول را، دو، اثبات کند وجوب عقل را. پس گرفتار دو تا اصل مثبت میشه. این یه قسمت از کلام مرحوم نایینی. حالا قسمت دومش هم باید ببینیم و ببینیم حالا اشکالاتی که مرحوم محقق عراقی و بخشی دیگه بر نایینی دارن چیه؟ انشاءالله فردا